اما نماز جمعه ای را که در خطبه اولش درباره تقوای فردی و تقوای اجتماعی سخن گفته بود این گونه آغاز کرد. پروردگار متعال انسانها را به حساسیت و هوشیاری و تقوا در زندگی فردی و اجتماعی دعوت می کند. مثل مؤمنان و برادران مسلمان همچون یک بنیان و عمارتی است که بعض اجزای آن بعض دیگر را نگاه می دارند. در یک قصر آجرها همدیگر را نگه می دارند. آهن آجرها را نگه می دارد. ستون این همه را نگه می دارد و همه یکدیگر را حفظ می کنند. نگاه می دارند. مؤمنان و مسلمانان که در روزگار به آیین مقدس اسلام در آمده اند، در هر نقطه ای از نقاط عالم حکم اجزای یک بنیان را دارند. چون چنین است، آن مسلمان در هر نقطه ای از نقاط عالم که باشد، عضوی از پیکر جامعه مقدس اسلامی است. پس باید مسلمان ها از حال هم مطلع باشند. من حق ندارم به فکر مصالح شخص خودم باشم و از مصالح مسلمان ها مطلع نباشم. من حق ندارم در مقابل سرنوشت همسایه خود بی تفاوت باشم. اهل یک شهر حق ندارند در مقابل سرنوشت شهرهای دیگر که مسلمانند بی تفاوت باشند. اهل یک کشور از کشورهای مسلمان نشین حق ندارند در مقابل سرنوشت مسلمانان سایر کشورهای عالم بی تفاوت باشند. من اصبح ولم یتهم به امور المسلمین فلیس بمسلم. آن کسی که صبح کند و همت نگمارد به حال مسلمانان دیگر و به حال جامعه مسلمان و کشورهای مسلمان نشین، او مسلمان نیست. ما اگر نمازمان را خواندیم، روزه من را گرفتیم، حقوق واجبه مالی را ادا کردیم، دروغ هم نگفتیم، غیبت هم نکردیم، مال مردم هم نخوردیم، اما با وجود اینکه کارهای حرام شرعی را انجام ندادیم و کارهای واجب شرعی را اتیان کردیم، از حال مسلمان ها بی خبر و در مقابل سرنوشت آنها بی تفاوت بودیم، طبق این حدیث نام مسلمان بر ما نمی شود نهاد. پیغمبر خدا شوخی که نکرده، مجاز که نگفته، مبالغه که نکرده. من اصبح، هر که صبح کند، ولم یتهم به امور المسلمین، همت نگمارد به کار مسلمانان، فلیس به مسلم، او مسلمان نیست. همه وظیفه دارند در مقابل سرنوشت مسلمانان جهان و آنچه بر آنها می‌گذرد و توطئه هایی که علیه آنها انجام می‌گیرد با تفاوت باشند، فعال باشند. یعنی امروز ما که در ایران شهر نشستیم باید نسبت به سرنوشت مسلمانان لبنان، آنهایی که در دست ستم توطئه‌گران جهانی، استعمارگران شرق و غرب جهانی و زیر چکمه‌های دشخیمان صهیونیسم دارند لگدمال می‌شوند، باید به فکر آنها باشیم. باید غم آنها را بخوریم، باید بدانیم که آن مسئله از مسئله ما جدا نیست.
ایران شهر آن روزها خطیب جمعه را به خود دید که روزی به حکم امام امت خطیب جمعه ام القرای اسلام ناب محمدی شد و معنا یک امام جمعه واقعی و در تراز حکومت اسلامی را به عالم نشان داد. از افرادی که در فروردین ماه خود را به ایران شهر رساند و مجذوب آقای خامنه‌ای شد و به مرور با ایشان رفاقتی پابرجا به هم زد، ابوالقاسم صدیقی بود، یک راننده کامیون از شهر بم. ابوالقاسم صدیقی این گونه میگوید: اواخر سال 56 یه نفر به نام آقای جوادیان، به خاطر اینکه تو مهاباد برای حاج آقا مصطفی خمینی مراسم 40 گرفته بود، به بم تبعید شد. من و چند نفر از رفقای دوستدار امام هم خدمت ایشون بودیم. عید سال 57 جوادیان به ما گفت که یکی از علمای انقلابی به نام آقای خامنه‌ای تو ایران شهر تبعیده و برای کرد از ایشون تعریف کردن. ما هم خب علاقمند شدیم به دیدار آقای خامنه‌ای بریم. پنجم فروردین بود. با دو سه تا از برادرها رفتیم به ایران شهر برای ملاقات آقای خامنه‌ای. تو ایران شهر پرسون خونه ایشون رو پیدا کردیم و مردم هم تو دادن نشونی احتیاط میکردن. البته اونجا خدمت آقا رسیدیم که آقای راشد هم بودن. این اولی ملاقات من با آقا بود. آقا انقدر جذابیت داشت که اصلا از دیدنشون سیر نمیشدم و دیگه نتونستم آقا رو رها کنم. برخلاف این که از بم تو ایران شهر حدود 350 کیلومتر راه خاکی بود، هر هفته میرفتم دیدن آقا و یکی دو روز خدمتشون بودم. آقای خامنه‌ای نیز ابوالقاسم صدیقی را دوست داشت و او را نمونه خواص اهل حق می دانست. خواصی که به ظاهر سواد آنچنانی ندارند اما از خیلی از علمای درس خوانده بیشتر و بهتر می فهمند.
در دوران پیش از پیروزی انقلاب بنده در ایران شهر تبعید بودم. در یکی از شهرهای همجوار چند نفر آشنا داشتیم که یکی از آنها راننده بود، یکی شغل آزاد داشت و بالاخره اهل فرهنگ و معرفت به معنای خاص کلمه نبودند. به حسب ظاهر به آنها عامی اطلاق میشد. با این حال جزو خواص بودند. آنها مرتب برای دیدن ما به ایران شهر می آمدند و از قضایای مذاکرات خود با روحانی شهرشان می گفتند. روحانی شهرشان هم آدم خوبی بود، منتها جزو عوام بود. ملاحظه می کنید، راننده کمپرسی جزو خواص، ولی روحانی و پیش نماز محترم جزو عوام. مثلا آن روحانی می گفت، چرا وقتی اسم پیغمبر می آید یک صلوات می فرستید، ولی اسم امام که می آید سه صلوات می فرستید؟ نمی فهمید. راننده به او جواب می داد، روزی که دیگر مبارزه ای نداشته باشیم، اسلام بر همه جا فائق شود، انقلاب پیروز شود، ما نه تنها سه صلوات که یک صلوات هم نمی فرستیم. امروز این سه صلوات مبارزه است. راننده می فهمید، روحانی نمی فهمید.
رادیو سلامت.
رادیو سلامت، هم صدا با شما در لحظه های زندگی. آگاهی از بیماری ها،
راه‌های انتقال و درمان آنها،
پیشگیری از بیماری ها
و تازه ترین یافته های پزشکی دنیا
در رادیو سلامت.
با من بگو،
با من بگو تا در مسیر موقعیت‌های پرچالش زندگی
بدون احساس نگرانی و قضاوت دیگران بتونی محیط امنی رو برای تغییر روایت زندگی تجربه کنی.
با من بگو.
همه ما حتی یک بارم که شده حتماً به مرگ خودمون و نزدیکانمون فکر کردیم و مطمئنیم که مرگ افسانه نیست و جدی جدی جانها رو شکار میکنه، زود، بی مقدمه، بدون این که برای پذیرفتنش آماده باشیم. شاید همین لحظه که این حرفا رو میشنویم وقتش باشه که قلم ها رو برداریم و دکمه های صفحه کلید گوشی رو لمس کنیم و بنویسیم. از خوبی آدم های بنویسیم که هنوز زندن و میتونن بخونن و بفهمن که دوستشون داریم، که بودنشون روح و جان و زندگیمون رو گرم میکنه، که از اونها یاد گرفتیم، از کارها و حرفاشون الهام گرفتیم، که شوخی‌هاشون ما رو به خنده انداخته، که دست محکم کمک‌هاشون ما رو از چاله ها و چاه ها بیرون کشیده، که شنیدن صدا و دیدن لبخندشون شارژر جانمون بوده، انرژی بخشمون بوده، که حرف ها و نوشته ها و ساخته هاشون باعث شده جهان رو و متعلقاتش رو جور دیگه ببینه، که امید بودن در سالهای ناامیدی، خوشی بودن در روزهای غم، انگیزه بودن در لحظه های پوچ و خالی و بی‌حس. تازندن و تازنده ایم بنویسیم، بنویسیم دوستشون داشتیم، دوستشون داریم. به نام خداوند بخشنده مهربان و سلام. این روایت آغاز با من بگوی، روایتی که بهمون یادآوری میکنه برای دوست داشتن و حمایت از عزیزانمون بهانه و دلیل خاصی نیاز نیست. هر لحظه میتونیم از عزیزانمون قدردان باشیم و ازشون حمایت کنیم و بهشون اعلام کنیم که مهمترین های زندگیمون هستن. شاید گاهی وقتها یه اتفاقی باعث بشه توجه بیشتری به آدمای اطرافمون بدیم، اما یقیناً هیچ اتفاقی از زندگی نمیتونه اعلام کننده این باشه که قصه زندگی کدوممون اول به آخر ختم میرسه. قصه ای که در اون در کنار شادی ها و خوشی ها یقیناً دردهای زیادی رو هم تجربه میکنیم. امروز میخواییم در مورد سردردهای ناشی از استرس و مشکلات این نوع سردردها، مشکلات روانتنی صحبت کنیم. اینکه چطور ریشه این سردردها رو پیدا کنیم، چقدر ذهن ما در پیدایش این مشکل جسمی موثره. آیا خود شما هم تجربه این مورد رو داشتید؟ اگه سوالی در مورد این موضوع دارید، پس این برنامه برای شما است. درمانگر این برنامه من جناب آقای دکتر ساسان امیری، روانپزشک و فلوشیپ روانتنی، و موضوع این برنامه سردردهای ناشی از استرس و بیماری های روانتنی. لطفاً اگه سوالی در خصوص این موضوع دارید، از طریق راه‌های ارتباطی برنامه پرسش خودتون رو با ما در میان بذارید. شماره تلفن ما 22-65-28-76، شماره پیامکمون 30102. منتظر همراهی شما هستیم. با من بگو.
به نام خدا. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما شنوندگان عزیز. من دکتر ساسان امیری، روانپزشک، فلوشیپ روانتنی. امروز در برنامه با من بگو در اتاق درمان این برنامه قرار در مورد سردردهای روانتنی صحبت کنیم، در واقع سردردهای تنشی، و هدف این برنامه این هست که به شما مخاطبان عزیز کمک کنیم تا بتونید آگاهی بیشتری به حوزه روان خودتون پیدا کنید و سواد سلامت روان در جامعه افزایش پیدا کنه و بتونید در مسیر زندگیتون، اگر مسائل روانشناختی براتون مطرحه، اگر سردردهای تنشی دارین، اگر استرس ها و اضطراب هایی دارید، بتونید به بهترین شکل با اونها برخورد کنید. خصوصا این روزها که بحث جنگ مطرحه، جنگ تحمیلی که به ملت شریف ما تحمیل شد و باعث استرس زیادی میشه. خب متاسفانه این جنگ تعادل زندگی همه ما رو تغییر میده. شاید دیگه مثل قبل نتونیم فعالیت‌های لذت بخشی که داریم، مثل دورهمی‌ها، مثل بیرون رفتن‌ها، مهمانی‌ها، اینها رو داشته باشیم، و در کنارش خب اضطراب‌ها، نگرانی‌ها، ترس‌های ما به خاطر صداهایی که ایجاد میشه، به خاطر خب اتفاقات و اخباری که میشنویم بیشتر میشه، و این ترس ها میتونه خواب ما رو به هم بریزه، میتونه انرژی روانی ما رو کم کنه، میتونه عملکردهای ما رو پایین بیاره و میتونه یه سری علائم جسمی ایجاد کنه. چیزی که ما امروز میخوایم بیشتر بهش بپردازیم، علائم جسمی مثل سردردها. خصوصا خیلی افراد ممکنه به دلایل مختلفی مثل میگرن یا اختلالات دیگری مثل فشار خون دردهای حالا مختلفی رو تجربه کنن، خصوصا سردردها، که با افزایش این استرس ها و تنش ها این علائم جسمی و این سردردها تشدید بشه، و این برنامه میتونه یه قدم مهمی برای آگاهی از این علائم و مدیریت اونها باشه، خصوصا در زمان جنگ. و امیدوارم این برنامه یه قدم مهم در افزایش سلامت روان جامعه ما باشه و کمک کنه شما در این روزای سخت بهتر بتونید از این بحران عبور کنید و زندگی با کیفیت تری داشته باشید. خیلی خیلی از شما متشکرم. اگه موافق باشین بریم به اتاق درمان. درمانجوی ما آقای آرش اللهیاری، آقای 32 ساله برنامه نویس هستن که قبول زحمت کردن و به اتاق درمان تشریف آوردن. خیلی از شما ممنونم. جا داره به رسم برنامه قبلی ابتدای نکته رو من بگم و از شما تشکر کنم. این خیلی مهمه که ما بتونیم استیگما مراجعه به روانشناس و روانپزشک رو بشکنیم. این خیلی مهمه که ما بتونیم خصوصا در بحران‌های مثل بحران جنگ که استرس‌های خیلی زیادی، استرس‌هایی که بحث تهدید کننده حیات هست، برای افراد شکل میگیره، افکار منفی، افکار فاجعه پندار، هیجانات ترس، هیجانات استراب، اینا به شدت تشدید میشه تو فرد و عملکرد فرد رو مختل میکنه. در مورد این مسائل روانشناختی صحبت کنیم که افراد اول آگاهی پیدا کنن، اگه این علائمو در خودشون میبینن حتما بتونن به روانشناس و روانپزشک مراجعه کنند و این ترس و تابو مراجعه به روانشناس و روانپزشک رو ما بشکنیم. من خیلی از شما تشکر میکنم که قبول زحمت کردین امروز به اتاق درمان ما تشریف آوردین.
خیلی ممنونم آقای دکتر. اولا که ممنونم از شما به خاطر اینکه زحمت میکشید و اینجا هستید. حقیقتش دلیلی که من امروز مزاحم شما شدم اینه که من تقریبا هر روز دچار سردرد میشم، مخصوصا آخر وقت کاری یا وقتی که از خواب بیدار میشم سرم خیلی درد میگیره. چند بارم رفتم پیش متخصص مغز و اعصاب، MRI دادم، بهم گفتن که چیزی نیستش، ولی سردردام درست نمیشن دیگه، تموم نمیشن دیگه، خیلی خسته شدم، نمیدونم واقعا چیکارو باید بکنم.
خیلی ممنونم که تشریف آوردین اینجا، چون متاسفانه همینطور که شما میگین خیلی وقتا بحث مراجعه به روانپزشک میشه، خصوصا زمانی که مشکلات فرد با یه علامت جسمی شروع میشه.
بله.
یه مقاومتی وجود داره. بله. فرد مثلا وقتی همکار مغز و اعصاب ما بهش میگه باید به همکار روانپزشک مراجعه کنی، فکر میکنه مثلا داره از سر بازش میکنه. فکر میکنه اصلا به اندازه کافی و به درستی ارزیابی نشده.
بله.
چرا؟ چون خیلی وقتا ما نقش روانمون در بدنمون رو نمیشناسیم و نمیدونیم که چجوری اضطراب ها، افسردگی های ما، استرس های ما میتونن خودش رو به صورت علائم جسمی نشون بدن.
بله.
خصوصا تو این ایام جنگ شاید یکی از سخت‌ترین شرایطی باشه که ما داریم توی این زمان معاصر پشت سر میذاریم. خب اگرچه ما سختی‌های دیگه مثل کرونا رو داشتیم که به خوبی ازش عبور کردیم.
بله.
و انشاءالله از این شرایط سخت هم به خوبی عبور خواهیم کرد. برای اینکه از این شرایط سخت بتونیم بهتر عبور کنیم لازمه که ما یه سری مهارت‌های روانشناختی رو یاد بگیریم و این مهارت‌ها پیش زمینش اینه که ما به هیجانات خودمون، به افکار خودمون آگاه باشیم.
بله.
و متوجه شیم چجوری افکار ما میتونه روی شکل‌گیری هیجانات ما شکل بگیره. مثلا وقتی شما سردرد میگیری، من حالا مراجعان دیگه هم داشتم، وقتی سردرد میگیرن یهو فکرای خیلی منفی میاد تو ذهنشون، ای وای نکنه الان سکته کنن، ای وای نکنه الان
بله.
یه اتفاق بدی بیفته، ای وای نکنه الان تشنج کنن، ای وای نکنه یه مشکل بزرگی پیش بیاد. بعد این فکرهای منفی باعث میشه قلبشون تونتون میزنه، نمیدونم بدنشون، حالت دستاشون سرد میشه، نمیدونم لرزش دست پیدا میکنن. بعد کنار اینها استراب خیلی شدیدی تجربه میکنن یا ترس خیلی بالایی دارن و دوباره همه اینا باعث میشه اون سردرده بیشتر بشه. چرا؟ باید. چون هم استرابه باعث میشه یه سری مواد شیمیایی تو بدنشون تغییر کنن که حالا اون تاب‌آوری دردشون رو کمتر میکنه. هم این که خب خیلی وقتا با این استرابه اصلا اینا از یه روشایی برای آروم کردن خودشون ممکن استفاده کنن، مثل سیگار بکشن یا از مواد استفاده کنن که اینا باز مشکل جسمیشون رو تشدید کنه. خب
بطر.
حالا ما یکم در مورد سردرد شما بپرسیم، این بطر. سردرد شما از کی شروع شده؟
سردرد که خیلی ساله،
سال هاست.
بله، جدید نیستش، ولی خب تو این چند مدت جنگ تحمیلی خیلی بیشتر شد.
درست.
تو اون زمان خب به خاطر هم استرسی که بالاخره تو اون دوران داشتیم و همین سرصداهایی که می اومد سردرد خیلی بیشتر شد. فاصله ای که من مثلا معمولا خب هفته دو سه بار این اتفاق می افتاد. از اون زمان به بعد یه جوری شده که تقریبا هر روز این سردرد رو دارم، هر موقع که از خواب دارم بیدار میشم سرم درد میگیره و اکثرا هم سردرد یه جوری که از پشت سر یا شقیقه شروع میشه. انگار که یه
یک طرف است یا دو طرفه؟
دو طرف است.
دو طرف است.
یعنی انگار که یه حلقه ای روی سرمه، این دارم فشارش میدم.
پس ماهیتش هم فشار دهنده است.
فشار دهنده
بر شما.
بعضی وقتا هم پیشونیم داغ میشه.
درست.
بعضی کمتر پیش میاد.
تهوع و استفراغ هم دارین بار؟
تهوع نه. نه. به اون شکل نه. تهوع ندارم. یعنی بیشتر سردرده. یه حس سنگینی عجیبی هم هست. حالا نه اونقدر شدید که بخوام مثلا داد بزنم. ولی خب مداومه و خیلی هم اذیت کننده است دیگه.
درست. این سردردها ارتباطی با موقعیت‌های تنش شما، زمانایی که خیلی مثلا کارتون شلوغه یا زمانی که استرس دارین هم داره؟
احتمالاً به کارم مربوط میشه. بله، زمانی که سرم خیلی شلوغ باشه، خیلی کار داشته باشم، بله این سردرده میاد سراغم. و گهگاهی که نه استراحت اگه بکنم نه سردرد نمیگیرم. بیشتر موقعی که یا کاری دارم انجام میدم یا استرسی میگیرم یا سرم شلوغه، اینجور موقع معمولا میاد. صبح هم که از خواب بیدار میشم هم اکثر اوقات هست. درست. مخصوصا این روزا از بعد جنگ خیلی بیشتر شده.
درست. تو این مدت اخیر که بدتر شده، خصوصا با استرس جنگ، آیا شما علائم اضطرابی مثل فکرهای منفی، دلشوره، نگرانی ها، مشکل در خواب، آیا این حالت ها رو هم پیدا کردین؟
تقریبا بله. بله، ولی خب نه اونقدر زیاد. بله، ولی پیدا کردم. بله.
حالت افسردگی چی؟ غمگین بشی، انرژیتون تغییر کنه، فکرای ناامیدی به سرتون خطور کنه، خوابتون تغییر کنه، اشتهاتون تغییر کنه.
بله.
مثل قبل از زندگی نتونید لذت ببرید.
اشتهام یه مقداری تغییر کرده از اون زمان به بعد. ولی اینکه افسرده شده باشم یا نه، نه اونقدر تغییری در سبک زندگیم نبوده که مثلا حالا انرژیم کم بشه و افسرده بشم. نه، به اون شکل نبوده.
درست.
بله.
خب در مورد شغلتون بگید. شغلتون
برنامه‌نویس هستم.
بله. بله. چقدر از روز درگیر فعالیت هستین؟
ما خب کارمون پروژه محوره، یعنی یه پروژه میگیریم و شروع میکنیم به کد زدن و کارمون رو انجام میدیم و اون کسی هم که خب پروژه رو ما ازش گرفتیم بالاخره در قبالش ما مسئولیم، باید حتما کارش رو انجام بدیم. گهگاهی پیش میاد که من در روز شاید 10 ساعت پشت کامپیوترم و دارم کد میزنم. رئیسمونم خب بالاخره حساسه، اگر یکی از اینا صداشون در بیاد بالاخره اونم ناراحت میشه.
زمانی که فعالیت شغلی دارین آیا سردردها اتفاق میفته؟
بله، همین یک مقداری که سنگین کار میکنم در روز یه هم میبینم که سردرد اومد سراغم و خب معمولا مشکلمو با مسکنایی مثلا ژلوفن و ناپروکسن حل میکنم، ولی خب گهگاهی دیگه اونا هم جواب نمیده.
درست.
و انگار که مثلا دوزم رفته بالا یا هر چی دیگه، با اونام اونقدر مشکل من حل نمیشه.
درست. پس ما تا اینجا متوجه شدیم که شما برنامه نویس هستین، یه بله. شغل پر استرسی دارین که ساعتهای شغلی و کاری بالایی دارید.
بله.
موافق شما و رئیس شما سختگیره و بله. فشار کاری زیادی به شما میاد، شما خیلی نگران هستین که نکنه اشتباهی تو کارتون بشه و این نگرانی ها باعث به وجود آمدن استراب هایی تو شما میشه، که علاوه بر این استراب ها و استرس ها بحث جنگ تحمیلی هم اضافه شده.
بله.
خب شرایط جنگی که حاکم هست، صداها، انفجارها، اخبار، نگرانی ها، خب اینا فکرهای منفی شما رو تشدید کرده و خب اثر منفی روی بحث روانشناختی شما گذاشته، یه سری علائم استرابی و یه سری علائم افسردگی رو تجربه میکنین و بیشترین چیزی که شما رو الان دوچار مشکل کرده بحث سردردها هست.
دقیقا.
سردردهایی که شما به همکار مغز و اعصاب مراجعه کردیم و بعد از بررسی ها متوجه شدن مربوط به مسائل روان شماست و این خیلی مهمه. دقیقا. که ما متوجه شیم بعضی از سردردهای ما، و فقط نه سردردها، بعض وقتا به صورت دردهای گوارشی، دردهای جسمی دیگه مثل کمردرد، دردهای دیگه خودشون نشون میده، میتونه منشأ روانی داشته باشه.
بله.
و
یعنی استرس، فشار روانی.
دقیقاً و میتونه خودشو به صورت درد نشون بده.
بله.
استرس های ما با تغییر دادن مواد شیمیایی در بدن ما میتونن باعث شن که درد ما بیشتر بشه.
بله.
یعنی وقتی ما خیلی استرس داریم یه فرسودگی تو بدنمون ایجاد میشه. بدن ما دائما یه سری مواد شیمیایی مربوط به موقعیت های ستیز و گریز فراهم میکنه، آدرنالین و اپینفرین و دوپامین و اینا بالا میره.
بله.
و اگر خیلی ما تو موقعیت استرس آور قرار بگیریم و نتونیم جلوی این چرخه استرس رو بگیریم و این استرس دائما در بدن ما شعله ور باشه، مثل همین جنگ که هر روز و در طول روز به دفعات ممکنه صداهای انفجار، ممکنه خب گرد و خاک، ممکنه اخبار منفی همه اینها اون چرخه استرس بدن ما رو فعال میکنه. هورمون‌های استرس، مواد شیمیایی استرس، همه اینا تو بدن ما میره بالا و اینا آستانه تحمل درد رو در بدن ما میاره پایین و خود استراب و استرس هم اون مواد شیمیایی ضد درد رو تو بدن ما کم میکنه. از اون ور موادی که دردزا هستن، اون مواد شیمیایی تو بدن ما بالا میره.
بله.
خب کنارش هم ممکنه بعضی وقتا بعضی افراد از موادی استفاده کنن، مثل سیگار، مثل الکل یا بعضی مواد حالا روانگردان، که اینها هم خودشون باعث برهم خوردن تعادل مواد شیمیایی تو بدن میشه. ممکنه کوتاه مدت یکم علائم فرد رو بهتر کنه، اما در میان مدت و بلند مدت با تخلیه بیش از حد اون مواد شیمیایی که تو بدن هست منجر به اون حالت فرسودگی سیستم عصبی، ایمنی و هورمونی فرد میشه و باعث آسیب سیستم عصبی اون سلول‌ها و نورون‌های عصبی میشه و موجب یک تخریب و یک اختلالاتی میشه.
بله.
خب این مهمه که من توضیح بدم مشکلی که شما الان باهاش روبرو هستی، ما بهش میگیم سردرد تنشی.
بله.
و این سردردهای تنشی یکی از مهمترین درمان‌ها توش اینه که ما بتونیم استراب شما رو کاهش بدیم، خصوصا استرابی که توی ایام جنگ هست، استراب و استرس که خیلی فشار سختی به بدن ما میاره. خب خیلی وقتا ما بحث روانمون رو به خوبی نمیشناسیم، متوجه این استرابا نیستیم، متوجه این استرسا نیستیم.
بله.
و بدن ما ناچار میشه این استرابا و استرسا رو به صورت علائم جسمی نشون بده و این سردرد شما در واقع فریاد کمک خواهی روان آسیب دیده ای هست که در این فشار استرس ها داره زجر میکشه.
بله.
و با اون سردرد داره به شما این پیامو میده که آقا باید به روان خودت توجه کنی.
بله.
و شما قدم خیلی خوبی برداشتید. اینجا مهم ما چند تا نکته مهم و در مورد کنترل استراب ها و استرس ها بگیم در موردش.
خب عجب.
یکی از قدم های مهم اینه که ما بتونیم اون استرس ها و هیجانات منفی و استراب هامون رو مدیریت کنیم. تو موقعیت های مختلف ممکنه شما استراب تغییر کنه، این خیلی مهمه. از الان تو موقعیت های مختلف از خود بپرس استراب چقدره.
بله.
اینه خودروی شما که دائما نگاه میکنی ببینی آیا خودروت الان دمای خودرو چقدره و آیا الان خودرو مثلا گرم شده یا نه، و اگر گرم شده باشه خب بتونی اقدامات مناسبی انجام بدی. شما هم باید دماسنج روان خودت رو بشناسی و دائما از خود پرسی الان استراب من چقدره، الان نمیدونم خشم من چقدره.
بله.
الان افسردگی و غمگینی من چقدره. اگر این عدد از 30 تا 100 قرار بگیره، یعنی شما داری وارد یه مرحله خطرناکی میشی و میزان هیجانات منفی در شما بالا رفت و باید بتونی اون هیجانات منفی رو
کنترل
کنی. برای مدیریتش یه سری تکنیک ها وجود داره، مثل تکنیک آرامسازی عضلانی که شما عضلات تو به صورت منظم منقبض و منبسط میکنی و شما مثلا از دست شروع میکنی، عضلات دست تو منقبض میکنی، 5 ثانیه در حالت انقباض قرار میدی. این حالت انقباضی که دست توش قرار میدی در واقع همون حالت پرتنش شماست. وقتی هیجانات منفی شما خیلی بالا بره، اون هورمونا و مواد شیمیایی که تو بدن شما آزاد میشن عضلات شما رو منقبض میکنن و دردها رو ایجاد میکنن. بعضی از این دردها ریشش به خاطر همین انقباضاتی که شکل میگیره. شما با این تکنیک ریلکسیشن در واقع این گره های عضلانی رو باز میکنی و کمک میکنه اون مواد آرامش بخش هم از بدن در بدن آزاد بشه و بدن شما به حالت ریلکسیشن بره و هیجانات منفی شما رو کم میکنه. از دست شروع میکنی به سمت ساعد، بعد بازو، بعد عضلات شانه، عضلات سر و صورت، عضلات قفسه سینه و بعد اندام تحتانی پاها. همه عضلات به ترتیب منقبض به مدت 5 ثانیه و 10 تا 15 ثانیه در حالت ریلکسیشن قرار میگیرن. میتونی در حین اینکه داری این کارو انجام میدی یه تصویر سازی قشنگ هم برای خودت داشته باشی. توی محیط مناسبی با بستن چشمات خودت رو به اون محیط مناسب